شبتون بخیر، رسیدیم به ساعت 21. دعوت میکنم برنامه مصباح رو بشنوید.
الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة.
رادیو قرآن تقدیم می کند. مصباح
و معجزت الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى انزله ورسول الله معلم.
با روی کرد پاسخ به پرسش های قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند و صمیمی برنامه مصباح، که همه هفته در این ساعت مشتاقانه پای گیرنده‌های خودتون هستید تا مطالب بسیار ارزشمند و معارفی توسط جناب آقای دکتر مجید معارف رو بشنوید. همین یک در خدمت جناب دکتر معارف عزیزمون هستیم. جناب آقای دکتر سلام علیکم و رحمت الله، وقتتون بخیر باشه.
ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی و دستندرکاران این برنامه عرض سلام و خسته نباشید و خدا قوت دارم و به رسم ادب سلامی هم تقدیم شنوندگان عزیز و ارجمند میکنم.
خیلی سپاسگزاریم و از اینکه جناب عالی هم کماکان به صورت بسیار مشتاق و نستوه و با جدیت این مطالب ارزشمند رو برای شنوندگان عزیز ما بیان میفرمایید، واقعا از صمیم قلب ازتون تشکر میکنیم و آماده هستیم تا انشالله امروز هم اگه اجازه بفرمایید اولین سوال مطرح کنیم.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
بله جناب دکتر معارف، اگه اجازه بفرمایید به عنوان اولین سوال برنامه این هفته از محضر شریفتون این سوالو داشته باشیم که عامل اخراج شیطان از درگاه الهی بر اساس آیات قرآن کریم چه بود؟
بله بسیار خوب. ببینید، در ارتباط با اخراج شیطان از درگاه الهی، آیات مربوطش در آیات سرگذشت حضرت آدم آمده.
بله.
که حالا نزدیکترین و اولین موردش در قرآن کریم آیات سوره بقره است.
بله.
در سوره مبارکه بقره آمده که و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. چون میدونید نام اصلی شیطان ابلیسه، شیطان صفتشه به دلیل شیطنتی که میکنه. بعد میفرماید ابا واستکبر و کان من الکافرین.
کافر. بله.
وقتی که فرمان دادیم به ملائکه که بر آدم سجده کنید، که حالا اون سجده هم سجده برای خدا بود، آدم قبلگاه سجده تلقی میشد، ولی سجده رو باید برای خدا کرد.
دقیقاً.
ابا واستکبر، ایشون ابا کرد و استکبار کرد. حالا جالب عرض بکنم خدمتون، استکبار مصدر باب استفعاله.
بله.
باب استفعال در زبان عربی معنایی داره، یا معناش طلبه یا معناش احساسه.
بله.
یعنی شیطان به دلیل اینکه در طلب بود، در اندیشه بود خودشو بزرگتر جلوه بده.
بله.
احساس کرد اگر سجده بکنه بر آدم، انگار که آدم بر او تفوق پیدا میکنه.
بله.
ابا کرد که این اتفاق نیفته، چون در طلب بزرگی بود. و یکی از معانی باب استفعال احساسه، مثلا استکبار یعنی احساس بزرگی کردن.
بله.
که این احساس هم ممکنه احساس نادرستی باشه که ما بهش میگیم توهم. شیطان با این توهم که مقامش بزرگتر و بالاتر از آدمه دیگه در عمل طبق آیات دیگه تو سوره های دیگه گفت انا خیرون من، من از او بهترم.
بله.
حالا استدلال چیه که انا خیرون من؟ انسان ها ممکنه یا مثلا موجودات ممکنه هر کدام ذاتشون از یه ریشه ای باشه، اون ضرورتاً دلیلی بر بهتر و پایین تر بودن نمیشه، چون در قرآن میگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم.
بله.
نه اینکه مثلا سرشتی کسی چیه، سرشت اون چیه. به هر جهت ایشون یا دچار توهم بزرگی شد.
بله.
بر اساس یکی از معانی استکبار،
درسته،
یا بر اساس عرض کنم نیل به دست یافتن به مقام بزرگی بود که فکر میکرد سجده تعارض داره، به هر دلیل ابا کرد از سجده کردن. و چون ابا کرد از سجده کردن دیگه اون عبادتهای چندین هزار سالش هم به دردش
نخورد.
با همین دچار یک کفر شد که میفرماید و کان من الکافرین، یعنی پنهان کردن یک حقیقتی که موظف بود که کرنش بکنه و اون امر الهیه دیگه. امر الهی اینی که اسجدوا لآدم.
آی دکتر یه سوال اینجا مطرح میشه.
بله.
کان من الکافرین، خب میدونیم که کان هم به معنی بود هست هم به معنی شد.
بله.
حالا کدومی که اینجا ارجحیت داره، واقعا از قبل کافر بود یا اینکه اون لحظه که سجده نکرد کافر شد؟
بله این سوال به اصطلاح خوبی کردید. از نظر ادبی
بله
کان از افعال ناقص است.
دقیقاً.
افعال ناقصه وارد اسم و خبر میشن.
بله.
که اسم رو مرفوع میکنن، خبر خودشون رو منصوب میکنن و دلیلی بر استمراره. مثلا میگیم که کان الله قدیرا.
بله.
یعنی خدا همواره قدیر
توامنده. بله.
کان زیدون قائما، مثلا زید همیشه در حال قیامه. حالا البته بعضی از مفسران میگن در بعض از جملات کان تامس.
بله.
اگر کانه تامه باشه، از افعال ناقصه نباشه و تامه باشه، وقت به معنای حصله یا مثلا به همون معنایی که گفتید یعنی بود. بعضی از مفسران احتمال دادن که این کانه رو ما میتونیم تامه بگیریم.
آها.
در این صورت معنای آیه این میشه که این که ابا واستکبره، این که ابا کرد و استکبار کرد، بی دلیل نیست، چون کان من الکافرین یعنی در گذشته های دور یه سابقه ای از کفر
داشته. این شیطان
داشته.
بله.
منتها خب بعد از او کفر برگشته، موحد شده، عبادتگر شده. به تعبیر امیرالمؤمنین در نهج البلاغه می فرماند که ابلیس 6000 سال عبادت کرده.
بله.
حالا تازه ما نمیدونیم سالش از نوع سالهای دنیاوی بوده یا مثلا اخروی بوده.
بله.
خب اگرم به قول معروف سابقه ای از کفر داشته، مربوط به گذشته های دورش بوده.
دقیقا.
ولی در یک امتحان و آزمایش یهو بروز کرد، بروز دوباره کرد و همون کار دستش داد، چون اون رو به مخالفت در برابر فرمان پروردگارش کشند و ابا کرد از سجده ای که باید بر آدم بکنه. بعد دیگه از اون به بعد به تعبیر ما چپ کرد.
بله.
یعنی در حقیقت شد عامل انحراف.
بله.
حالا به جایی که عامل اصلاح باشه، موجودات باید عامل اصلاح باشن، در مسیر تکامل حرکت بکنن، به کمال خودشون و دیگران کمک کنن، ایشون شد عامل اضلال.
بله.
یعنی عامل
گمراهی،
گمراهی کردن. بله. دیگران متأسفانه.
میتونیم بگیم که در حقیقت این عبادت 6000 ساله که به فرمایش امیرالمومنین اشاره فرمودید، در حقیقت یک نوع حجاب اکبر شد برای ابلیس.
بله. بله.
بله درست گفتم این رو.
بله یه غروری براش ایجاد. بله. کرد و این خودش یه حجاب میشه.
بله.
و
اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين.
خب آیه دکتر معارف، ما خیلی فکر میکنم که علامت باشیم و شنوندگان با بنده موافق باشن که ببینیم از این آیات چه درسی ما میتونیم بگیریم که این اشتباه ابلیس رو ما انسان ها تکرار نکنیم، چون قرآن کتاب هدایت دیگه،
میخواد
درس بگیریم از این فرمایش خداوند که داستان ابلیس که تمرد کرد از دستور پروردگار، این رو دیگه ما مرتکب نشیم. چه نکته کاربردی اینجا برای شنوندگان میفهمید؟
ببینید دو تا صفت هست که در قرآن کریم ضمانت میاره برای انسان.
بله.
واقعا شما فرمایشتونی که چه کار کنیم که ما مبتلا به این مسائل نشیم.
بله.
من عرض میکنم دو تا ویژگی در قرآن هست که ضمانت میاره. اگه ما در پرورش این دو ویژگی در خود بکوشیم، هرگز مبتلا نمیشیم به سرنوشت شیطان.
بله.
یا ابلیس. یکی تقوا هست که تقوا عامل نجاته. امیرالمؤمنین هم میفرماید التقوا منجات من النار.
به به.
تقوا نجات میده آدم. انسان واقعا کارش رو با تقوا، با خداپرستی، با احساس تقوا انجام بده. صفت دوم که ضمانت آوره اخلاصه.
بله.
اخلاصه. اصلا تو همین آیات مربوط به عرض کنم خدمتتون سرگذشت آدم، خود شیطان میگه لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم
المخلصین.
یعنی خود شیطان هم اصلا نمیره به سمت افراد مخلص.
بلد.
و مخلص.
مخلص.
شما یه مخلص بلد. داریم کسی که دنبال اینه که اخلاص رو در خودش ایجاد کنه. یه مخلص داریم کسی که صفت اخلاص درش مستقره.
بله.
مستقره. مثلا درباره حضرت یوسف قرآن میگه انه من عبادنا المخلصین.
بله.
نمیگه مخلصین. بلد. یعنی دیگه واقعا اخلاص توش نهادینه شد.
بله.
شد مخلص. که قرآن میفرماید که ما اراده کردیم که حفظش کنیم. کذالک لنصرف عنه سوء الفحشاء. ما اراده کردیم که بدی و زشتی و فحشا را از ساحت یوسف بزداییم. چرا؟
بله.
انه من عبادنا المخلصین.
دقیقاً.
اینجا انه تعویله.
بله.
به این دلیل که او رسید به مقام اخلاص.
اخلاص.
و صفت اخلاص در وی نهادینه شد.
بله.
منظورم این که میفرماید چه کنیم که ما اون اتفاقات برام نیفته. قرآن کریم خب کتاب هدایته و شاخصه های هدایت رو مشخص کرده.
بله.
مؤلفه هاشو گفته، مؤلفه هایی که میتونه تضمینگر هدایت تا آخر عمر باشه.
بله. همینجوره.
ولقد همت به وأما بها لولا البرهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء أو الفحش أإنه من عبادنا المخلصين.
آقای دکتر، به عنوان یک مؤیدی از قرآن کریم میخوام عرض بکنم، با توجه به درس بس میدم محضر حضدالی، فرمودید که دو تا عامل هست که انسان از آتش جهنم نجات میده، که بلد. یکیش تقوا بود،
یکیش اخلاص.
یکم اخلاص. که به یاد این آیه در سوره مبارکه زمر افتادم که خداوند میفرماد و ینجی الله الذین اتقوا بمفازتهم لا یمسهم سوء ولا هم یحزنون.
حالا در این گونه موارد میدون چی میگن؟
بله.
میگن مرحبا به ناصره.
خدا شما رو حفظ کنه.
یعنی بنده مؤلفه ها رو که نام بردم، شما شاهد قرآنیشم.
بله.
ذکر کرد
در سوره زمر. بله. درس بس دادیم آقای دکتر. شما همیشه استاد ما هستید.
خواهش میکنم.
خدا شما رو حفظ کنه انشاءالله. خب جناب آقای دکتر معروف عزیز، اگه اجازه بفرمایید سال دوم رو مطرح کنیم و در خدمتتون باشیم تا توضیح بفرمایید، شنوندگانمون بهره مند بشن. بفرمایید که بر اساس آیه 126 سوره مبارکه بقره، رزق الهی به چه کسانی داده می شود؟
آیه 126 سوره مبارکه بقره که الان متن آیه پیش روی منه و قرائت میکنم و توضیحات رو میدم، از جمله آیاتیه که از زبان حضرت ابراهیم بیان شده.
بله.
در واقع پیش درآمدیه بر قطعه ای از سرگذشت حضرت ابراهیم در مکه.
بله.
و زمانی که ایشون به اتفاق اسماعیل دارن پایه های کعبه رو بالا میبرن. بله. که البته از آیات 127 ما در جریان بنای کعبه قرار میگیریم.
دقیقا.
تو این پیش درآمد میگه و از قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا، از وقتی که میاد در قرآن یعنی اذکر، یعنی به یاد بیار.
بب.
که ابراهیم در مقام دعا گفت ای پروردگار من این سرزمین رو سرزمین امن قرار بده، یعنی سرزمین مکه.
بله.
ولی زا میگن مسجد الحرام، درسته؟
بله.
سرزمین امن قرار بده. ورزق اهله من الثمرات، ساکنان این سرزمین رو روزی ببخش از ثمرات، که حالا این ثمرات تقریبا در قرآن کریم در جاهای دیگه هم که اومده به مجموعه میوه ها و رویدنی ها و نعمت های مادی به طور کلی ثمرات اطلاق میشه.
بله.
به ویژه مؤمنانشون که حالا چون ورزق اهله عامه.
بله.
ولی من آمن منهم بالله والیوم الاخر میشه خاص بعد از عام.
ده.
برای همین من عرض کردم به ویژه.
بله.
به ویژه مؤمنانشون، اونهایی که به خدا ایمان میارن، به روز قیامت ایمان میارن. خب این دعا اجابت شده، به این صورت هم اجابت شده. قال و من کفره فأمتعه قلیلا، خدا فرمود در اجابت این دعا البته اون کسی که حتی کافرم بشه، چه حالا تو این سرزمین چه در سایر سرزمین‌ها.
بله.
خب خداوند به کافران هم رزق میده.
بله.
منتها رزقی که به کافران میده میگه متاع قلیل.
بله.
یه بهره برداری اندک. اینجا میفرماد فأمتعه قلیلا، من متاع میدم، من بهره مند میکنم، البته قلیلا چون کل دنیا قلیله.
بله.
و عمر دنیایی قلیله.
قل متاع الدنیا قلیل کنه.
قل متاع الدنیا قلیل. ثم از تره الى عذاب النار، و البته بعدن اینشون دیگه منتقل میشه به عذاب جهنم، چون کسی که کافر بشه بالاخره سرنوشتش جهنمی میشه و بئس المصیر و بعد سرگذشتیه.
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتْ تِعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.
حالا غیر از این ما تو سوره مبارکه ابراهیم هم داریم که وقتی که حضرت ابراهیم تو سوره ابراهیم، چون ما سوره هم به نام حضرت ابراهیم داریم، تو سوره ابراهیم آمده که ابراهیم دعا می‌کرد که پروردگارا من از ذریه خودم، که منظور اسماعیل.
بله.
و مادر ایشون، افرادی رو اسکان دادم در مکه، خدایا برای که نماز اقامه بشه.
بله.
بعد می فرماید که پروردگارا دلهایی رو متوجه این سرزمین کن و اینها کن که یواش یواش اینجا یه امتی شکل بگیره و تشکیل بشه، چون به هر حال مکه یه بیابانی بود در اون زمان.
بله.
بیاب و علف که فجعل افعدتن من الناس تهوی الیهم ورزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون، اینها رو از ثمرات از نعمتها بهرمند کن که اینا هم شاکر در بیان.
بله.
حالا جالب اینجاست که این دعای حضرت ابراهیم که اجابت رسیده، واقعا عربستان و به ویژه مکه این سرزمین وفور نعمت هاست، اعم از اینکه این نعمت ها در خود عربستان بروید و تولید بشه یا از نقاط دیگر کشورهای اسلامی مثلا بهترین میوه ها رو صادر بکنن به عربستان و در مخصوصا ماهای حج که ما توفیق داشتیم بالاخره سالها این راه رو میرفتیم. خلاصه هیچ نعمتی نیست مگر که در مکه مدینه به وفور واقعا پیدا میشه.
این همه جمعیت هر سال عازم حج میشن به بیت الحرام در مکه و مدینه، ببینید که اصلا کمبودی از نظر مواد غذایی حداقل نیست.
حداقل بله.
سپاسگزاریم آقای دکتر معارف عزیز. فقط من یه سوالم اینجا فکر کنم که جا داشته باشه از محضرتون بپرسم و شنوندگانم علاقه داشته باشن که تو این زمینه اطلاعات بیشتری کسب کنن. بفهمید که رزق الهی آیا فقط شامل همین اطعمه و اشرب و خوردنی آشامیدنی ها هست، یا اینکه نه فراتر از اینها ما رزق الهی داریم که من فکر میکنم که دومی صحیح باشه. یه مدار بله. در این زمینه توضیح بفرمایید.
بله، عرض کنم خدمتون، حالا یک بنده خدایی که من حالا اسمشم یادم نیست ولی من شنیدم به گوشم خورد، یه رابطه ای رو برقرار کردن بین سه تا مقوله، یکی نعمت، یکی رزق، یکی برکت.
بله.
و میگفتن که نعمت امکاناتیه که خداوند در اختیار انسان قرار میده. مثلا ممکنه خدای تبارک و تعالی اموال فراوانی رو در اختیار یک شخصی قرار بده، حالا خانه، ماشین و نعمتهای دیگر، اینا بل. نعمته
بل.
اما هیچ کس نمیتونه همه نعمتهایی که در اختیارشه خودش مصرف کنه.
بله.
یه بخشش رو مصرف میکنه، میگه اون بخشی رو که تو میتونی بخوری و مصرف بکنی رزقته.
بله.
رزقته، یعنی رزق بخشی از نعمته که تو مصرفش میکنی،
مورد استفاده قرار بدی. بله. دقیقا.
اگر بعد از این که این رزق رو مصرف کردی آثار خیری بر اون مترتب شد، خدمت کردی به دیگران، میشه برکت.
بله. چقدر زیبا.
از وجود تو ساطع شد.
بسیار عالی.
هم نعمت هم رزق، مادی داریم و معنوی.
بله.
شک نکنید. بله. که به این دلیل که نعمتهای الهی نعمتهای مادی و معنویه. مثلا فرض کنید بعثت پیامبر اسلام یه نعمت معنویه.
بله.
دلیلش این که خدا منت میذاره روی اعطای این نعمت
به مؤمنین.
به مؤمنین. بله. لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم.
بله.
یتلو علیهم آیات.
بله. بله.
ببینید خب این نعمته و عده‌ای زیادی از این نعمت استفاده میکنن.
بله.
و به راه راست هدایت میشن، این رزقشونه. قرآن کریم یک نعمت، تلاوت میکنیم متذکر میشیم رزق ماست، رزق روحی ماست.
چقدر مثال زیبا و به جای فرمودید.
آره.
بسیار عالی.
و انشالله اگر خب این بره تو جان ما، منشأ اخلاق حسنه بشه، منشأ هدایت دیگران بشه، برکتیه که
بله.
در استفاده از این رزق ساطع بله. میشه از وجود
بله.
ما.
بله. یا میتونیم تعمیم بدیم به این که علی وجود نازنین مولام و صاحب از زمان.
بله.
نعمته خداوند در اختیار ما قرار ده. خوش به سعادت کسانی که از این نعمت به عنوان رزق استفاده میکنن، با حضرت ارتباط برقرار میکنن به واسطه تقوا و به واسطه اون عبودیتی که دارن. بله. خب جناب آقای دکتر معارف عزیز، ما که سیر نمیشیم از فرمایشات بسیار بسیار ارزنده و توضیحاتی که نسبت به آیات قرآن کریم میفرمایید، ولی چه کنیم که فرصت اندکه و در این هفته و این ساعت برنامه ما رو به اتمام هست. اگه اجازه بفرمایید از جناب عالی قول بگیریم که جلسه آینده و جلسه های آینده هم در خدمت حضرت عالی باشیم و فعلا به اتفاق حضرت عالی اگر فرمایشی دارید بفرمایید، در غیر این صورت با شنوندگان عزیز خداحافظی بکنیم.
خیلی ممنون و متشکر. شما خودتون ماشاءالله خوش مصاحبی هستید.
زنده باشید
در این برنامه قرآنی.
از لطف جناب عالی
توفیقی باشه انشالله در برنامه‌های بعدم خدمت خواهم.
انشالله انشالله خداوند بر توفیقات حضرت عالی بیفزایه و انشالله طول عمر با عزت مرحمت کنه که از وجود با برکت جناب عالی همگان بیشتر بهره مند بشن. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، اجازه میخوام که به اتفاق استاد ارجمند جناب آقای دکتر مجید معارف شما را به خداوند سبحان بسپاریم تا دیگر برنامه از مجموعه برنامه‌های مصباح که هفته آینده و هفته‌های آینده انشاءالله تقدیم خواهد شد با شما خداحافظی بکنیم. التماس دعا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
قل یا ربی زدنی علما زدنی فقها زدنی حبا اتبع قولک
عملا. شبتون بخیر شنوندگان محترم رادیو قرآن، در این لحظه دعوت میکنم آخرین تلاوت این بخش رو بشنوید که تلاوتی است با صدای استاد شیخ احمد نعینه. تلاوتی شامل آیات 40 تا 58 سوره مبارکه مریم سلام الله علیها به انضمام سوره های نورانی زها و شهر که مدت زمان این تلاوت 32 دقیقه خواهد بود.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. واذكر في الكتاب إبراهام إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني اتبعني أهدك صراط